آخرین یک شنبه بهمن ماه 1397 و اینجا رادیو گفتگو با اعلام ساعت 19 هفته شب دعوتتون میکنم تا یک ساعت با برنامه زنده بدون خط خوردگی همراه باشید.
خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام و یاد خدا. سلام، خوش آمدیم به برنامه امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. من محمد رضا عسکری هستم، امیدوارم تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. 301035 هم شماره سامانه پیامکی این برنامه هست. خواهش میکنم که نظراتتون رو به ما از طریق این سامانه پیامکی اطلاع بدید. و اما مهمترین سرفصل های برنامه امشب بدون خط خوردگی: اعتراض کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت به لایحه آزادسازی، آغاز به کار فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بانه، ابعاد ویژه اقتصادی سفر رئیس جمهور به هرمزگان و بررسی ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب و بسترسازی ها برای دهه پنجم انقلاب و نهایتاً نگاهی به ابعاد نپیوستن به FATF و شیوه های جایگزین اون در سیستم ارتباطات پولی. دعوت میکنم اولین بخش خبری این برنامه رو توجه بفرمایید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اعضای مجمع در حال اظهار نظر درباره FATF هستند و تصمیمات با توجه به این است که پذیرفتن یا عدم پذیرششون چه تأثیری بر مشکلات کشور دارد. احمد توکلی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو ابعاد FATF را عامل به تعویق افتادن تصمیم گیری در مورد اون دونست و گفت نتایج این تصمیم گیری بسیار مهم است، به همین دلیل همه به دنبال اظهار نظر هستند. در جلسه اول از نفرات که نسبت به این موضوع اظهار نظر می کردن 18 نفر باقی مانده بودند که موکول به جلسه دیگر شد. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
همونطور که مطلع هستید رئیس جمهور به هرمزگان سفر کرده. ابعاد ویژه اقتصادی این سفر رو بررسی می‌کنیم. آقای مهندس رضا مدرس معاون محترم عمرانی استانداری هرمزگان در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای مهندس سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی رو طی کرده باشید و شب خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
متشکرم. آقای مهندس مدرسی، که از بحثایی که معمولا در سفرهای استانی مورد توجه مردم استان قرار میگیره، موضوع در واقع اتمام پروژه‌های نیمه تمام هست، موضوعی که خب در قالب ملی هم به عنوان یکی از چالش‌های اصلی دولت از اون یاد میشه، با حدود 3000 طرح نیمه تمام عمرانی در سطح ملی و حدود 80000 طرح استانی نیمه تمام در کشور. بفرمایید که در سفر آقای روحانی و هیئت همراه به استان هرمزگان چه طرحهایی مورد بهره برداری قرار گرفته، با توجه به اینکه در خبرها هم اومده بود که آقای رئیس جمهور قول دادن تا پایان دولت 12 همه طرحهای در واقع نیمه تمام در استان هرمزگان رو تکمیل بکنند.
همونجور که مستحضر هستید، همزمان با ورود ریاست محترم جمهور به استان هرمزگان که امروز ما شاهد اون بودیم، طرح‌ها و پروژه‌های بسیار زیادی که از قبل برای اون برنامه‌ریزی شده بود، انشالله بخشی از اونها به افتتاح رسیدن بود و بخشی از اونها هم فردا خدمت ریاست محترم جمهور برای افتتاح اون خواهیم بود. اما از مهمترین موضوعاتی که من لازم میدونم بیان بکنم، افتتاح 40 پروژه با اعتباری بالغ بر 26000 میلیارد تومان که قریب به 10000 اشتغال رو در بر خواهد داشت، فردا با حضور ریاست محترم جمهور خواهیم داشت. البته بخشی از اونها رو امشب به صورت ویدیو کنفرانس در خدمت وزرای محترم برای افتتاح اونها خواهیم بود. اما مهمترین پروژه هایی که فردا انشالله با حضور ریاست محترم جمهور به بهره برداری خواهند رسید، دو پروژه نفتی هستش که فاز سوم پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس و همچنین ارتقاء میزان تولید و کیفیت تولید بنزین و گازوئیل پالایشگاه نفت بندرعباس هست که این دو پروژه خودشون قریب به 24000 میلیارد تومان از سهم این پروژه ها رو در بر خواهند گرفت.
بله.
امیدوارم انشالله با این افتتاح بسیار بزرگی که فردا خواهیم داشت و 2000 میلیاردی که امشب در شورای اداری به صورت ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد، گام موثری در توسعه استان هرمزگان به عنوان بخشی از مسیر توسعه کشور برداشته بشه. من یه نکته رو لازم میدونم به استعذار شما و همه شنوندگان عزیز برسونم که با افتتاح پالایشگاه نفت ستاره بندرعباس فاز سوم اون میزان تولید بنزین ما به 105 میلیون لیتر خواهد رسید. این یک
در روز؟
بله، این یک اتفاق بسیار بزرگی است که انشالله ریاست محترم جمهور این رو فردا به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیان خواهند کرد. همچنین در حوزه پروژه پالایشگاه نفت بندرعباس ما قریب 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 رو در حقیقت سطح میزان تولیدمون به اون افزایش پیدا خواهد کرد. 15 میلیون در 15000 در حقیقت یورو 4 گازوئیل خواهیم داشت. خب اینها همه اتفاقات خیلی بزرگی هست. در حوزه پروژه‌های تحریمی، در حوزه بندر شهید رجایی اتفاق خیلی بزرگی رقم خواهد خورد که امشب وزیر محترم راه و شهرسازی گزارش اون رو خدمت ریاست محترم جمهور خواهند داد. امیدوارم انشالله با این اتفاقات بسیار خوبی که در حوزه استان هرمزگان به عنوان بخشی از مسیر توسعه اقتصادی و عمرانی کشور خواهد افتاد، شرایط و ارتقاء سطح اقتصادی و توسعه کشور به شرایط بهبودتری انشالله ارتقا پیدا بکنه.
انشالله. آقای مهندس مدرس، خب ما میدونیم که استان هرمزگان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های تجارت خارجی ما داره و بخش عمده‌ای از واردات دریایی ما در واقع از طریق استان شما صورت میگیره، به ویژه بندر شهید رجایی که از بنادر بسیار راهبردی در کشور هستش. بفرمایید که چه چشم‌اندازی رو شما تعریف کردید در استان هرمزگان که به هر حال اون نقش ملی که این استان داره ایفا میکنه در حوزه تجارت، هم برای صادرات و هم واردات، تسهیل بیشتری پیدا بکنه و ظرفیت‌های خوبی رو ایجاد بکنه که الان من میدونم که شما در استان حتی از در واقع افرادی که خارج از استان شما هم هستن اونجا شغل ایجاد کردید و این نشون میده که ظرفیت‌های بالقوه‌ای رو استان هرمزگان داره.
بله، همینجور هست. خب به طبع توسعه بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهمترین بنادر وارد کننده و صادر کننده کشور میتونه یک گام مؤثر در این مسیر باشه. یک بخشی از پروژه های افتتاحی که ما امروز با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی خواهیم داشت، ارتقاء در حقیقت جرثقیل های گنتری کرین، پاناماکس اسکله شهید رجایی بندرعباس هستش که میتونه در حقیقت ظرفیت تخلیه و بارگیری کشتی هایی رو با تیو بالاتر از شرایط موجود در حقیقت داشته باشه. این یک گام بسیار بزرگی در افزایش ظرفیت بندر و سرعت تخلیه بارگیری بندر شهید رجایی است. امیدوارم انشالله با اقداماتی که در دست اجرام هست در حوزه زیر ساختی بندر شهید رجایی، ما انشالله به عدد 8 میلیون تیوی که برنامه ریزی کردیم برای تخلیه و بارگیری به زودی انشالله برسیم. همونجوری که شما در فرمایشات خودتون بیان کردید، خب وعده ها و پروژه هایی رو که ریاست محترم جمهور در دور اول سفر و دور دوم سفر به عنوان پروژه های پیشرو و وعده های پیشرو و پیشتاز توسعه استان هرمزگان داشتن، پیشرفت بسیار خوبی در حوزه استان هرمزگان داره. امیدوارم انشالله با برنامه ریزی که داره صورت میگیره و تزریق اعتباری که صورت میگیره، انشالله تا سال 1400 ما کل اون پروژه هایی رو که به عنوان پروژه های سفر مد نظر بود رو به بهره برداری برسیم.
بله، منطقه آزاد قشم هم به حال از جمله فرصت های خوب برای حوزه تجارت ماست. در رهگذر توسعه فرصت های تجاری در استان هرمزگان چه کارویژه هایی رو یا ماموریت های جدیدی رو برای در واقع منطقه آزاد قشم تعریف کردید؟
خب به تبع وجود دو منطقه آزاد قشم و کیش در استان هرمزگان و 5 منطقه ویژه اقتصادی که در حوزه استان هرمزگان هست، میتونه مؤلفه های بسیار مهم و مناسبی برای توسعه اقتصادی کشور باشه. دیدگاه ما در حوزه استان هرمزگان و تعاملی که با مناطق آزاد داریم، بخشی از تجارت آزادی که میتونه کمک کننده و توسعه گر باشه در حوزه رشد و توسعه اقتصادی، بخشی از اون بر عهده مناطق آزاد قرار گرفته. خب قوانین جدیدی به عنوان در حقیقت قوانین پیشرو جدیداً مصوب شده. شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور ریاست محترم جمهور و قوای مقننه و مجریه داره تشکیل میشه، تصمیمات خیلی خوبی رو به عنوان کارویژه در اون حوزه تصمیم گرفتن و الان مناطق آزاد به عنوان بازوهای تجارت آزاد صادرات و واردات اقتصاد کشور دارن عمل میکنن و در کنار بندر شهید رجایی که قرار گرفتن میتونن اون سیکل چرخه اقتصادی رو به نحو احسن پیش ببرن.
بله، متشکرم. آرزوی توفیق دارم برای شما و همه همکارانتون در مجموعه مدیریت اجرایی استان هرمزگان. انشالله که به هر حال با اقداماتی که شما دارید انجام میدید، برنامه‌ریزی میکنید، شاهد توسعه استان باشیم که قطعا توسعه استان هرمزگان میتونه بر توسعه شاخصهای اقتصاد ملی کشورمون هم تاثیرگذار باشه. ان
شاء الله. سپاسگزارم. شب شما هم بخیر باشه.
شب شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص ابعاد ویژه اقتصادی سفر رئیس جمهور و هیئت همراه با استان هرمزگان گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس رضا مدرس، معاون محترم امور عمرانی استانداری هرمزگان. ساعت 19:13 است. شما برنامه بدون خط پردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. میتونید نقطه نظرات خودتون رو هم از طریق سامانه 162 با ما مطرح کنید. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع منطقه ویژه اقتصادی بانه که قرار است از ابتدای سال آینده فعالیت خودش رو آغاز بکنه، به گفته استاندار محترم استان کردستان. آقای دکتر جعفر آهنگران، مدیر محترم منطقه ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای آهنگران سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، آقای عسکری مجری خوب برنامه، شنوندگان و تهیه کنندگان برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر به خاطر اینکه فرصت کردید و در این بخش گفتگوی با ما همراه هستید. یکی از بحثایی که در یکی دو سال اخیر مطرح بوده موضوع توسعه مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در کشور بوده که البته خب برخی هم نقطه نظرات متفاوتی رو مطرح کردن. بفهمید که بنا به چه ملاحظاتی قرار هستش که منطقه ویژه اقتصادی در استان کردستان و در شهر بانه از ابتدای سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره؟
عرضم به حضور شما جناب آقای عسکری، سال 1389 چند تا منطقه ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بله.
بعد از اینکه منطقه ویژه در مجلس به تصویب میرسه، سه تا کار رو دولت انجام میده. یکی سازمان مسئول اون منطقه رو مشخص میکنه، محدودی منطقه رو و همچنین موضوع فعالیت رو.
آقای دکتر آهنگران من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، دارن با اختلالی ما صدای جناب عالی رو میشنویم. ایزی بید مجددا همکاران با شما تماس بگیرن و از ابتدا صحبت های جناب عالی رو داشته باشن. متشکرم از شما. دکتر آهنگران مجددا خدمتتون سلام و خوش آمد میگم، فرمایشات جناب عالی رو میشنوم.
خواهش میکنم. عرض میکردم خدمت شنوندگان محترم که سال 1389 مناطق ویژه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بله.
طبق قانون مناطق ویژه وقتی مجلس منطقه ویژه رو به تصویب میرسونه، سه وظیفه رو برای دولت مشخص کرده: تعیین سازمان مسئول منطقه، محدوده منطقه و موضوع فعالیت. از زمره این مناطق ویژه، منطقه ویژه بانه بود که در یکی دو سال اخیر تقریبا یک همتی شد که سازمان مسئولش مشخص بشه که سازمان مسئول این منطقه شرکت شهرک‌های صنعتی شده و قرار هستش که با انجام کار زیرساختی در منطقه ویژه و همچنین محسوب کردن منطقه ویژه و همچنین امکان واگذاری زمین به سرمایه گذار انشالله از ابتدای سال 1398 عملیاتی بشه
انشالله.
این خدمت شما بگم منطقه دو تا منطقه ویژه اقتصادی ما در کردستان داریم که الان بانه داره عملیاتی میشه، ولی متاسفانه هنوز مریوان که در نزدیک مرز باشماق قرار گرفته نتونسته سازمان مسئولی رو برای خودش تعیین بکنه. این رو ما از مدیریت عالی استان کردستان میخواییم که راجع به مریوان هم این اقدام رو بکنه که ما بتونیم انشالله با اقلیم کردستان که علاقه وافری دارن به ارتباط با ایران، ما بتونیم از این دو طریق این ارتباط رو و سطح مبادلات و تعاملاتمون رو بالا ببریم
انشالله. آقای دکتر آهنگران، شاید برای برخی از شنوندگان عزیز که الان دارن گفتگوی بنده رو با جناب علی میشنون، در واقع موقعی که کلید واژه مناطق ویژه، ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد به ذهنشون متبادر میشه، دوست دارن که ببینن تفاوت این دو منطقه چه هست.
ببینید منطقه آزاد و منطقه ویژه که تقریبا به صورت منفک از هم بایستی ازش استفاده بشه.
بله.
به این صورت هستش که تفاوت عمده‌ای که بین این دوتا منطقه آزاد و ویژه من میتونم اینجا خیلی سریع مطرح کنم این هستش که سازمان های منطقه آزاد قطعا دولتی هستن.
بله.
ولی قانونگذار به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی اجازه داد که بتونن مناطق ویژه اقتصادی ایجاد بکنن. مناطق ویژه اقتصادی دومین تفاوتش، بسیاری از قانون و مقرراتش مثل سرزمین اصلی هستش، مزیت‌های بسیار کمتری از مناطق آزاد مناطق ویژه دارند، مثل معافیت مالیاتی که مناطق آزاد ما الان با 20 سال معافیت مالیاتی در همه عرصه‌های اقتصادی برخوردار هستند، ولی مناطق ویژه اقتصادی مثل مناطق محروم، مثل شهرک‌های صنعتی از 7 سال معافیت مالیاتی، اون هم در بخش تولید و معدن میتونن استفاده بکنن.
بله.
مسئله قانون پولی و مالی، عملیات پولی و بانکیشون، ارزان بزرگ و مقررات سرمایه گذاریشون، اینها مثل سرزمین اصلی هستش، ولی تو مناطق آزاد ما همه اینها رو به صورت مستثنا داریم.
درسته.
مزیت اصلی مناطق ویژه که اون رو با مناطق آزاد تقریبا مشترک میکنه این هستش که طبق تعریف قانونگذار و همونجور تعریف بین‌المللی مناطق آزاد و مناطق ویژه، مناطق ویژه هم خارج از قلمرو گمرکی داخل کشور محسوب میشن و به عبارتی میتونیم بگیم مقررات صادرات و واردات برایشون حاکم نیست. یعنی واسه سرمایه گذار بسیار مغرون به صرفه هستش که بدون دغدغه میتونه مواد اولیه و قطعاتش از خارج از کشور بیاره، از امکانات داخلی کشور استفاده بکنه. بسیاری از خلاص عناصر در ایران بسیار ارزان‌تر از خارج از کشور هستش، میتونه کالاشو تولید بکنه و خارج از کشور صادر بکنه.
بله.
در خدمت شما.
آقای دکتر آهنگران، یه برنامه ای هم ظاهرا دولت داشته، خب حالا نگاه برخی از نمایندگان مجلس همین هستش که حالا بنا به سری ملاحظاتی مناطق آزاد در کشور افزایش پیدا کنه. الان در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور چه رویکردی در مورد گسترش مناطق آزاد یا ویژه در کشور وجود داره؟
عرضم به حضور شما که مناطق آزاد لایحه‌اش در مجلس مطرح هستش که 8 منطقه آزاد رو دولت به مجلس ارائه کرده و داره مراحل نهاییش طی میشه، به شورای نگهبان رفته، شورای نگهبان ایراداتی بر لایحه گرفته، به مجلس برگشته و اخیراً ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس با همکاری دولت برطرف شده که انقریب در صحن علنی مطرح میشه و مجدداً به شورای نگهبان عهدت داده میشه برای بررسی نهایی و تایید نهایی. مناطق ویژه هم 13 تا منطقه ویژه اقتصادی هم دولت همین لایحه به مجلس واگذار کرده که اون هم با اشکالاتی از طرف شورای نگهبان مواجه شده و خوشبختانه اون هم تقریبا مشکلاتش حل شد، چون که هنگام بررسی مناطق ویژه در مجلس نمایندگان محترم مجلس هم تعداد زیادی مناطق ویژه به لایحه اضافه کردن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، اون هم مشکلش برطرف شد.
بله. آقای دکتر آهنگران، یه بحثی جان. که در این سالها مطرح شده در مورد بعد نگاه های انتقادی به توسعه مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در کشور این بوده که خیلی از مناطق آزاد ما از اون ماموریت های اصلی خودشون دور شدن و در حالی که ما باید مثلا سرمایه گذار می آوردیم، تولید صادرات محور می داشتیم، به یک وارد کننده، یعنی تقریبا این مناطق آزاد به یک محملی برای واردات محض تبدیل شده. شما در این خصوص چه توضیحی دارید و بفرمایید که چقدر شما در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تلاش میکنه که واقعا این مناطق ویژه و آزاد در مسیر اصلی خودشون قرار بگیرن؟
ببینید، چرا اصلا مناطق آزاد ما به رویکرد وارداتی پرداختن؟ این علت اصلیش این بود وقتی که ما مناطق آزادمون رو ایجاد میکردیم، دولت بایستی متکفل ایجاد و تکمیل زیرساختا میشد، یعنی از طریق اعتبارات دولتی بایستی تمام زیرساخت ها آماده می شد تا منطقه آزاد آماده می شد برای پذیرش سرمایه گذار.
درست.
چون این کار نکرده بود، بخشی از تأمین منابع به عهده خود مناطق آزاد گذاشته شد و مناطق آزاد به این خاطر یک کمی اون سالهای اول از طریق عوارضی که از واردات دریافت میکردن منابع مالیشون رو برای زیرساختا فراهم میکردن. لذا به نظر میرسه الان که من دارم خدمت شما عرض میکنم، در 5-6 ساله اخیر خوشبختانه من میتونم بگم بسیار از این مناطق آزاد فعلی ما تونستن زیرساختاشون رو آماده بکنن، از حساب‌های نسبی برخوردار بشن و میتونم اینجا اعلام بکنم که سال گذشته در آماری که ما داشتیم حدود 1 میلیارد دلار از تولیدات مناطق آزاد به خارج از کشور صادر شده. رویکرد قطعا تغییر کرده و رویکرد به تولید و صادرات بعد از این که مخصوصا در 4 سال گذشته که سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، مأموریت های واسه مناطق آزاد در نظر گرفته شد که رویکرد رو تغییر داده و آزاد محور، تولید محور و همچنین تأمین نیازهای داخلی هستش که و انتقال تکنولوژی 4 مأموریت هستش که در اقتصاد مقاومتی به مناطق آزاد داده شد. فکر میکنم الان دیگه عملکرد مناطق آزاد در راستای اقتصاد ملی قرار گرفته و میتونه سهمی رو از تولید ناخالص ملی به خودش اختصاص بده.
انشالله. متشکرم از جناب آقای دکتر آهنگران عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
قربان شما برم. خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص آغاز به کار منطقه ویژه اقتصادی بانه از ابتدای سال آینده گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر آهنگران، مدیر مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد کشور. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده که رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کرد.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
کارکنان شرکت‌های سهام عدالت شهرستان‌های کشور امروز صبح در تجمعی مقابل ساختمان وزارت اقتصاد پیگیری مطالبات و حقوق پرداخت نشده خود شدند. تجمع کنندگان میگن متاسفانه در لایحه آزادسازی سهام عدالت که قرار به زودی در صحن مجلس مطرح بشه، در خصوص امنیت شغلی کارکنان سهام عدالت که بیش از 12 سال فعالیت میکنند و حتی سابقه بیمه هم داشتند و عمر مفید خودشون در این شرکت ها سپری کردن، نگاهی ویژه‌ای نشده. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای اسماعیل مختاری دولت آبادی، مدیر کل محترم سهام عدالت سازمان خصوصی کشور در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب مختاری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما جناب آقای عسجری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مختاری توضیح میدید که موضوع چه هست که به هر حال کارکنان شرکت‌های سهام عدالت شهرستان کشور الان اعتراض دارند به این وضعیت؟
خدمت شما عرض کنم جناب آقای عسکری، من برمیگردم به 10-12 سال قبل.
بله.
این عزیزان ما 10-12 سال قبل یکی از بازوان ثبت نام سهام عدالت بودند. یعنی این عزیزان خیلی کمک کردند در امر ثبت نام و شناسایی مشمولین سهام عدالت. اما حضرت عالی استحضار دارید که در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک الان موضوع الکترونیکی کردن سهام عدالت در بستر اینترنت مطرح شده و سازمان خصوصی‌سازی هم از این امر مستثنا نبوده و سامانه‌ای رو به راه انداخته که الان کلیه مشمولین سهام عدالت به راحتی میتونند از طریق اینترنت کلیه خدمات و اطلاعات و تمام مسائلی که در مورد سهام عدالت هست دریافت کنند. از سال 95 به این ور سهام عدالت در بستر الکترونیکی داره خدمات میده. عملا سهام عدالت در امر شناسایی و ثبت نام و اطلاعات مربوط به صورت حساب و دریافت شبه و اینها از طریق این سامانه دیگه داره کارها انجام میشه و به این عزیزان عملا میشه گفت نیازی نیست، حداقل از نظر سهام عدالت. اما با وجود این امر سازمان خصوصی سازی و دولت در 2 مرحله برای این عزیزان یه بودجه‌ای رو تصویب کرد. یک بار سه سال پیش 37 میلیارد تومان بین اینها توزیع شد.
بله.
یک بار هم اخیراً 25 میلیارد تومان دولت تصویب کرده که ما به این بزرگواران بدیم، ولی این دفعه گفتن که با